ره بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن.
چهل و شش شهید و 85 زخمی در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان. حزب الله با 250 موشک مواضع مهم سرزمین‌های اشغالی را زیر آتش گرفت. امضای 6 سند همکاری مشترک در بخش‌های اقتصادی و تجاری، فرهنگی، آموزشی و ورزشی در نخستین روز سفر رئیس جمهور به قطر. آقای پزشکیان در نشست خبری با امیر قطر. رژیم صهیونیستی اگر بخواهد طور دیگری عمل کند، پاسخ محکمتری خواهیم داد. و در پیک بامدادی از پرداخت باقی مانده مطالبات گندمکاران تا پایان مهر می شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم آقایان، هموطنان عزیزم، سلام، صبح شما بخیر. من ریحانه مجد الحسینی در خدمت شما هستم با خبرهای امروز 12 مهر ماه 1403 از رادیو ایران. رسانه‌های لبنانی از حمله هوایی رژیم صهیونیستی در 3 نوبت به ناحیه جنوبی بیروت خبر دادند. شهرک بنت جبیل در جنوب لبنان نیز هدف حمله جنگنده‌های رژیم اشغالگر قرار گرفت. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد در حملات رژیم صهیونیستی به لبنان در 24 ساعت گذشته 46 نفر شهید و 85 تن دیگر زخمی شدند. مقاومت اسلامی لبنان هم در بیانیه‌ای از حمله موشکی گسترده به محل استقرار نظامیان اشغالگر در شهرک صهیونیست نشین روشبینا خبر داد. یک منبع میدانی مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرد نظامیان صهیونیست در مرز لبنان و فلسطین اشغالی در تیرس رزمندگان حزب الله هستند. رسانه‌های عبری نیز از حمله موشکی گسترده از لبنان به شهرها و شهرک‌های شمال فلسطین اشغالی خبر دادند. در پی این حمله، صدای انفجارهای مهیبی در شهر صفد، مناطق شمال دریاچه تیبریا و دیگر شهرک‌های صهیونیست نشین شنیده شد. طبق گزارش منابع صهیونیستی، مناطق جلیل‌العلیا و جلیل جنوبی نیز هدف حمله موشکی سنگین از لبنان قرار گرفتند. رادیو ارتش رژیم اشغالگر اعلام کرد روز چهارشنبه 250 موشک و راکت از لبنان به سمت مناطق شمال فلسطین اشغالی شلیک شد. رسانه‌های رژیم صهیونیستی بامداد امروز از شنیده شدن صدای انفجارهای مهیب در تل‌آویو و هرتزلیا در سرزمین‌های اشغالی خبر داد. ارتش رژیم اشغالگر مدعی شد دو پهپاد را در منطقه باتیام در جنوب تل‌آویو رهگیری و یکی از آنها را منهدم کرد. ساعتی پیش هم ارتش رژیم صهیونیستی از مقابله با یک هدف مشکوک در سواحل تل‌آویو خبر داد. برخی منابع عبری از نفوذ 5 پهپاد به حریم هوایی تل‌آویو خبر داده و اعلام کردند این پهپادها از یمن شلیک شده. رسانه‌ها همچنین از به صدا درآمدن آژیر خطر در منطقه شلومی در جلیل غربی و چند منطقه در جولان در شمال فلسطین اشغالی به علت حمله احتمالی پهپادی خبر دادند. هواداران سلتیک در دیدار روز گذشته خود مقابل بورسیا دورتموند در لیگ قهرمانان اروپا پرچم‌های فلسطین و لبنان را برافراشتند. شماری از مردم در شهر تورنتو کانادا نیز با برگزاری تظاهراتی در حمایت از لبنان و غزه شعار سر دادند و ادامه حملات رژیم صهیونیستی را محکوم کردند. و اما هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی خانه ای را در اردوگاه شاتی در شمال نوار غزه بمباران کردند که بر اثر آن 5 فلسطینی شهید و شماری زخمی شدند. در حمله بامداد امروز بالگردهای رژیم اشغالگر به مدرسه محل اسکان آوارگان نزدیک درمانگاه دیرالبلح در مرکز نوار غزه نیز یک نفر شهید و تعدادی مجروح شدند. رسانه‌های فلسطینی همچنین از حمله توپخانه‌ای اشغالگران به اردوگاه بریج در مرکز غزه خبر دادند. رئیس جمهور که به قطر رفته امروز در اجلاس مجمع گفتگوی همکاری آسیا شرکت و سخنرانی می کند. آقای پزشکیان دیروز به این کشور رفت. امضای 6 سند همکاری نخستین برنامه روز اول سفر رئیس جمهور به قطر بود. این تفاهم‌نامه ها در زمینه های از جمله اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و ورزشی بود. آقای پزشکیان همچنین در نشست خبری با امیر قطر نتایج رایزنی های خود را تشریح کرد.
ما به دنبال توسعه روابط با دولت قطر هستیم و اراده مشترک دو تا کشور در ارتقاء سطح همکاری ها وجود داره. مذاکرات هیئت های ما با قطر و همکاری هایی که بین ما دو تا صورت خواهد گرفت در تمام زمینه ها، چه از در مواصلاتی، فرهنگی، بهداشت و درمان، مسائل دانشگاهی، مسائل گردشگری مورد توجه قرار بگیره و بتونیم با همدیگه سرمایه گذاری های مشترکی در هر دو طرف داشته باشیم، بتونه این پیوند ما رو افزایش بده.
رئیس جمهور همچنین در این نشست خبری درباره ادامه جنایات رژیم صهیونیستی در منطقه گفت ناامنی و گسترش بحران از اهداف اصلی رژیم صهیونیستی است.
اهداف پلید رژیم صهیونیستی ایجاد ناامنی و گسترش بحران در منطقه است. ما باید جلوگیری بکنیم از بحران. کشورهای اروپایی و آمریکایی، آنچه که ما از اونها میخواییم اینه که این کسی رو که در منطقه اینا کاشتن بهش بگن دست از این کشت و کشتار برداره و منطقه رو تبدیل به یک منطقه ناامن نکنه که به نفع هیچ کس و هیچ دولتی نیست.
شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر هم در این نشست خبری گفت رژیم اشغالگر باید جنگ ظالمانه علیه غزه و لبنان را متوقف کند.
خلال التحرك العاجل لإلزام اسرائیل دعمها
و تاکید میکنیم بر هر گونه حمایت‌های اقلیمی و بین‌المللی برای کاهش تنش و محافظت از صلح امنیت منطقه. رژیم اشغالگر باید جنگ ظالمانه علیه غزه و کرانه باختری را متوقف کنه و همچنین علیه لبنان را. تاکید میکنیم بر ادامه تلاش‌های خودمون برای میانجیگری‌ها برای توقف جنگ در غزه، علی رغم پیچیدگی‌هایی که به وجود آمده است به خاطر افزایش تنش‌های نظامی اسرائیل.
دیدار هیئت عالی رتبه جنبش حماس با رئیس جمهور. آقای پزشکیان در ادامه برنامه‌های خود در قطر و دیدار با هیئت عالی رتبه جنبش مقاومت اسلامی حماس با اشاره به وعده دروغ کشورهای غربی برای دعوت ایران به خیشتنداری و پاسخ ندادن به ترور شهید هنیه در ازای آتش‌بس و توقف کشتار مردم بیگناه در غزه گفت استمرار جنایات رژیم صهیونیستی منجر به پاسخ قاطع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران شد. رئیس جمهور با تاکید بر اینکه رژیم صهیونیستی به تنهایی قادر به این میزان از جنایتگری نیست و وابسته به حمایت آمریکا و اروپا است گفت مقابله با این رژیم نیازمند پشتیبانی و هم‌افزایی مسلمانان با مردم مظلوم فلسطین است. محمد اسماعیل درویش عضو ارشد دفتر سیاسی حماس هم گفت جریان مقاومت توطئه عادی سازی روابط با صهیونیست‌ها و مختومه شدن پرونده فلسطین را خونسا کرد. آقای درویش ضمن تشریح ابعاد و دستاوردهای مختلف عملیات طوفان الاقصا برای ملت فلسطین تصریح کرد مردم غزه اگرچه در این یک سال خسارات جانی و مالی زیادی متحمل شدند اما هرگز از مقاومت جدا نخواهند شد و بار دیگر غزه را آباد خواهند کرد. خالد مشعل دیگر عضو دفتر سیاسی حماس هم ضمن تجلیل از حمایت و پشتیبانی جریان مقاومت به ویژه جمهوری اسلامی ایران گفت عملیات غرورآفرین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران دستاوردهای بزرگی داشت که مهمترین آنها ترمیم و احیای بازدارندگی جبهه مقاومت بود. در آستانه نخستین سالگرد حماسه طوفان الاقصی رزمندگان مقاومت اسلامی فلسطین، نماز جمعه این هفته تهران به امامت حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در مصلی امام خمینی اقامه می شود. پیش از مراسم نماز جمعه نیز مراسم بزرگداشت مجاهد فی سبیل الله و سید عزیز امت اسلامی شهید حجت الاسلام و المسلمین سید حسن نصرالله و همراهان ایشان از جمله سردار شهید نیلفروشان از سوی رهبر انقلاب از ساعت 10:30 در مصلی امام خمینی برگزار می شود. رادیو مقاومت از امروز آغاز به کار می کند. این شبکه رادیویی که 24 ساعته به برنامه سازی می پردازد روی موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز و برنامه کاربردی ایران صدا دریافت می شود. معاونت صدا همزمان با اقدام غرورآفرین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در انجام عملیات وعده صادق 2، رادیو مقاومت را با شعار صدای استقامت تا پیروزی با هدف معرفی و تبیین گفتمان مقاومت و آثار آن راه اندازی کرده. فعالیت رادیو مقاومت تا پایان دی ادامه خواهد داشت. اما نهمین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته با حضور بیش از 730 شرکت داخلی و خارجی از 40 کشور در تهران افتتاح شد. وزیر بهداشت در حاشیه این مراسم گفت برای جبران کمبود نقدینگی تولید کنندگان 10000 میلیارد تومان وارد چرخه تولید دارو شده و تا پایان سال این روند ادامه دارد.
آغاز به کار نهمین نمایشگاه بین‌المللی دارو و صنایع وابسته. نمایشگاهی با حضور 737 شرکت داروسازی و شعار همه بازیگران صنعت دارو زیر یک سقف. آقای عبدزاده رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی:
323 تا از شرکت کننده هامون خارجی هستن از حدود 40 تا کشور.
نماینده شرکت های خارجی از جایگاه صنعت داروسازی ایران در جهان و فرصت نمایشگاه برای توسعه روابط تجاری با ایران میگفتند.
ایران فارما یکی از نمایشگاه های مشهور دارویی و فرصت مناسبیه برای همکاری تجاری بین ایران و چین.
ایران فارما اکسپو
اولین باره که به ایران فارما اومدم. اینجا فرصت خوبی برای توسعه روابط تجاریه و آخرین دستاوردهای داروسازی ایران رو دیدم.
حضور شرکت های وارد کننده که حالا تولید کننده شدن، آقای جعفری مدیر عامل شرکت دارویی:
وارد کننده بودیم ولی الان تولید میکنیم.
تا دانش بنیان ها و تولید کنندگان صنعتی دارو. آقای استوفر مدیر کارخانه شرکت دارویی:
محصولات ما برخیش دانش بنیان هستند و برای اولین بار در کشور تولید میشن. دانش فنی اونها در دانشگاه های داخلی کشور فرموله و نهایی شده.
آقای مرادی مدیر شرکت دارویی:
صنعت داروسازی در تمام دنیا یکی از مهمترین صنایع و یکی از صنایع پیشرو هست. کشور ما هم جزو کشورهایی هستش که در این حوزه بسیار حرف برای گفتن داره.
وزیر بهداشت هم برای افزایش تولید و تحقق هدف 1 میلیارد یورویی صادرات دارو مطابق برنامه 7 از تزریق نقدینگی خبر داد. آقای ظفرقندی وزیر بهداشت:
از وقتی که اومدیم تا الان حدود 10 همت از کانال‌های مختلف وارد نقدینگی و عرصه تولید دارو کردیم. یه مقدار عمده‌ای از مشکلات تو این زمینه حل شده.
شرکت‌های داروسازی هم برای افزایش صادرات پای کار آمدند. آقای شیرین مدیر عامل شرکت دارو:
سال گذشته چیزی بالغ بر 3 میلیون یورو و امسال هم تا کنون چیزی در حدود 1.5 میلیون یورو صادرات داشتیم.
آقای کاظم‌پور مدیر عامل شرکت دارویی:
بله، ما در زمینه صادرات هم فعالیت میکنیم، منتها برای کشورهای همسایه جمله افغانستان، کشور عراق، سوریه و کشورهای حاشیه خلیج فارس صادرات داریم.
نهمین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته تا 13 مهر ماه ادامه دارد. هانیه جلیل نجات خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان جهانی بهداشت درباره شیوع یک بیماری جدید هشدار داد. به دنبال شناسایی 27 بیمار مبتلا به ویروس بسیار مصری ماربورگ در کشور رواندا، سازمان جهانی درباره خطر شیوع بالای این بیماری در سطح جهان هشدار داد. گفته می شود ویروس ماربورگ که از خانواده ویروس ابولاس، یکی از کشنده ترین و غیر قابل درمان ترین عوامل بیماریزا در جهان است که در این هفته جان 8 نفر را در رواندا گرفت. ویروس ماربورگ از طریق تماس مستقیم با خون آلوده یا تماس مستقیم با افراد و سطوح آلوده پخش می شود. و حالا خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای باقنده. درود بر شما.
خیلی متشکرم. سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. هوگو پوشان ایران روز سوم مسابقات قهرمانی تکواندو نوجوانان جهان رو با پیروزی آغاز کردند. در ادامه این رقابت‌ها در کره جنوبی، بامداد امروز امیر محمد نصیر احمدی در منهای 51 کیلوگرم حریفی از ایتالیا رو از پیش رو برداشت. سینا محترمی در وزن منهای 55 کیلوگرم 2-0 نماینده عربستان رو برد و ساغر مرادی در منهای 63 کیلوگرم برابر نماینده لیتوانی به برتری رسید. در دو روز گذشته این رقابت ها هم امیر محمد اشرافی، پرنیان نوری و آیناز نصیری موفق به کسب مدال طلا شده بودند. رقابت های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا با ناکامی تیم های اسپانیایی، باخت بایرن و پیروزی یوونتوس پیگیری شد. در ادامه هفته دوم رقابت ها رئال مادرید مدافع عنوان قهرمانی با یک گل مغلوب میزبان خود لیل فرانسه شد و اولین شکست خود را در رقابت های این فصل تجربه کرد. لیورپول در آنفیلد و با گل های مک الیستر و محمد صلاح 2-0 بولونیا را شکست داد و 6 امتیازی شد. استون ویلا در ورزشگاه ویلا پارک 1-0 بایر مونیخ را برد و به روند شکست ناپذیری باواریایی ها در دوره گروهی لیگ قهرمانان پایان داد. یوونتوس در حالی که 10 نفره بود با نتیجه 3-2 از صد میزبانش لایپزیگ گذشت. در این بازی میشل دگرگوریو در دروازه‌بان یووه در دقیقه 59 از زمین اخراج شد و دوشان بلاهوویچ 2 بار و فرانسیسکو کونسساو 1 بار برای یووه گلزنی کردند. بنفیکای پرتغال با 4 گل شاگردان دیگو سیمئونه در اتلتیکو مادرید رو شکست داد تا ناکامی تیم‌های مادریدی تکمیل شود. اشتروم گراتس اتریش با 1 گل نتیجه را به میهمانش کلوب بروژ بلژیک واگذار کرد. خیرونای اسپانیا در دیداری خانگی 3-2 مغلوب فاینورد هلند شد. آتلانتای ایتالیا 3-0 شاختار اوکراین رو برد و دینامو زاگرب کرواسی در خانه برابر موناکو فرانسه به تساوی 2-2 رضایت داد. و لیگ دسته اول فوتبال ایران امروز با 6 مسابقه پیگیری می شود و در روز نخست از هفته پنجم رقابت ها تیم صدر جدولی فجر سپاسی شیراز میهمان صنعت نفت آبادان است و پیکان با مثل سنگون، مثل کرمان با نیروی زمینی، شهرداری آستارا با پالایش نفت بندرعباس، آریو استمشهر با بسط کرمانشاه و نفت و گاز گچساران با نفت مسجد سلیمان دیدار می کنند. فردا هم شهرراز شیراز با داماش گیلان، سایپا با مثل شهر بابک و پارس جنوبی جم با شهرداری نوشهر روبرو می شوند. این بود چند خبر ورزشی.
Oh, وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم به تلاوت سوره های بروج، طارق، اعلا، غاشیه و فجر توجه بفرمایید. این تلاوت با صدای شیخ محمد طنطاوی تقدیم حضور شما خواهد شد. ثواب تلاوت این آیات هدیه به همه شهدای راه قرآن و اسلام. به مدت 32 دقیقه این تلاوت رو بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والسماء قتل أصحاب الأخدود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له والله